أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف و هل تدل الفقره المذكوره على ثبوت الرجم وحده ومن دون جلد في حق المحسن لتعارض صحيحه الحلبي او هي ساكته من هذه الناحيه لا يبعد الثاني ومعه فلا تعارض صحيحه الحلبي الدالة على اضافة الجلد الى الرجم. فرمودن اگر شیخ و شیخه محسن پیر مرد و پیر زنی که دارای احسانن، زن داره، شوهر داره، همسر دارند، زنا کنند، حدشون هم تازیانه و هم سنگساره. ابتدا تازیانه میزنن بعد سنگسار میکنن. در ادامه فرمودن دلیل این که ما شیخ و شیخه رو مقید کردیم به محسنین و در غیر محسنین شیخ و شیخه‌ای که همسر ندارند قائل به جلد و رجم نیستیم، اونجا فقط جلد قائلیم، صحیحه محمد ابن قیسه که در اونجا حضرت داره و قضا للمحسن الرجم. پس غیر محسن، چه شیخ و شیخه چه غیر شیخ و شیخه، مستحق رجم نیست. خب این وقضا للمحسن الرجم دلالت میکنه بر این که رجم مخصوص محسنه. غیر محسن یعنی غیر همسردار رجم نمیشه. زانی و زانیه رجم میشه که همسر داشته باشه. اگر همسر نداشته، احسان نداره، رجم نمیشه. حالا سوال اینه که آیا همچنان که این قضا للمحسن الرجم دلالت میکنه بر این که رجم مخصوص به محسنه، آیا بر این هم دلالت داره که محسن مخصوص به رجمه؟ یعنی محسن فقط و فقط رجم میشه، مازاده بر رجم حدی نداره. خب اگر گفتیم دلالت داره، معناش اینه که نسبت به محسن نباید جز رجم حدی رو اجرا کرد، چه این محسن جوان باشه چه پیرمرد و پیرزن باشه، فرق نمیکنه. خب اگر گفتیم همچی دلالتی داره و قضا للمحسن الرجم، معناش اینه که محسن جز رجم حدی نداره، در نتیجه صحیحه محمد ابن قیس با صحیحه علوی تعارض خواهد کرد. صحیحه حلبی فرمود شیخ و شیخه هم تازیانه هم رجم. حالا ما مقیدش کردیم به شیخ و شیخه محسنین. شیخ و شیخه‌ای که محسنین باشن هم جلد هم رجم. صحیحه محمد ابن قیس داره محسن فقط رجم، چه شیخ و شیخه چه غیر شیخ و شیخه، در نتیجه با هم تعارض میکنن و کار مشکل میشه. بنابراین تعارض خواهد شد بین صحیحه محمد ابن قیس و صحیحه حلبی. اما اگر گفتیم نه، این صحیحه محمد ابن قیس که داره و قضا للمحسن الرجم، میفرماید رجم مخصوص محسن است، حکم کرده است برای محسن رجم را، اما اینکه غیر رجم برای محسن نیست، این رو دلالت نداره. از این ناحیه ساکته. خب اگر گفتیم از این ناحیه ساکته، در نتیجه با صحیحه محمد ابن قیس تعارض نخواهد کرد، با صحیحه حلبی تعارض نخواهد کرد. صحیحه محمد ابن قیس میفرمایند محسن رجم میشود، نسبت به مازاد ساکته. صحیحه حلبی میفرماید محسن اگر شیخ و شیخه باشه جلد هم میشود، ساکت با ناطق با هم تعارضی نخواهند داشت. پس بنابراین نسبت به این شبه هست که آیا این ساکت یا ناطق، ایشون میفرمان لا یبعد الثانی، بعید نیست که ما بگیم ساکته. یعنی واقعا و قضا للمحسن الرجم دلالت نداره بر اینکه در محسن غیر رجم نیست. رجم در محسن هست اما غیر رجم در محسن نیست، بر این دلالتی نداره، حصری در کار نیست. وقتی دلالت نداشت و ساکت بود با صحیحه حلبی تعارضی هم نخواهد داشت. و هل تدل الفقره المذکوره، و آیا دلالت میکند فقره مذکوره و قضا للمحسن الرجم بر ثبوت رجم به تنهایی و بدون جلد در حق محسن، یعنی نفی میکنه نسبت به مازاد بر رجم رو که حالت حصری داشته باشه. و انما قضا للمحسن الرجم، مثلا اگر انما می بود همینجور میشد، فقط رجم رو برای محسن، تا تعارض کند صحیحه علبی رو. اگر این زبان داشت و بیان داشت و مفهوم داشت و مثلا با مثل یک انمایی بود، ما علی المحسن الا الرجم، انما للمحسن الرجم، خب تعارض میکرد. الان انما نیست، به این تعبیره، و قضا للمحسن الرجم. آیا این مثل همون ادات حصر منحصر میکنه محسن رو به رجم و مازاد رجم رو از محسن نفی میکنه تا تعارض کنه صحیحه علبی رو؟ در نتیجه صحیحه علبی نسبت به شیخ و شیخه ولی اون محسن هم باشن جلد و رجم، بلکه معلوم شد که منحصره به محسن دیگه. شیخ و شیخه محسن رو میفرماید جلد و رجم، این میفرماید نه، در محسن فقط رجم. خب با هم تعارض میکنن. او هیه ساکتتون، یا نه این فقره ساکت است از این ناحیه، حصری که در کار نیست، انما که نداره، حکم کرده است برای محسن رجم را. خب این مقدار ازش استفاده کردیم که رجم مخصوص محسنه، در غیر محسن رجم نیست، اما اینکه در محسن غیر از رجم نیست نسبت به این ساکته. لا یبعد الثانی، بعید نیست ثانی که بگیم ساکته. و معه، و با این ثانی که بگیم ساکته، پس تعارض نمی کند صحیحه حلبی رو، با صحیحه حلبی تعارضی نداره که دلالت کننده است بر اضافه جلد به رجم، این نسبت به مازاد ساکته. بله اگر دلیل دیگه ای نداشتیم میشد در همه موارد رجم فقط، اما صحیحه حلبی نسبت به شیخ و شیخه محسن چیزی رو اضافه میکنه. خب او میشه ناطق، این میشه ساکت، او میشه مقید، این میشه مطلق، و طبعا تعارض از بین میره. و اما ثبوت الجلد والجز والنفی من البلد فی حق البکر فتدل علیه صحیحة حنان سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا اسمع عن البکر یفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله فقال يضرب مئتا و یجز شعره و ینفا من المصر حولا و یفرق بینه و بین اهله هادا وقد ورد فی صحیحة علی ابن جعفر ان اخیه موسى ابن جعفر علیه السلام سألته ان رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنا ما علیه قال یجلد الحد و یحلق رأسه و یفرق بینه و بین اهله و ینفا سنتن التعبیر بالحلقه بدل الجزه و الجمع یقتز الحمله على التخییر بینهما هازا وقد قیل ان الجلد والجزه والنفیه لا یختص بالبکر بل یعم کل زان غیر محسن و ممن اختار ذالک المحقق قدس سره و اما الحکم بالتفریق فلا بد من حمله على الاولویه دون الکنایه عن الانفساخ و تحقق الحرمت المعبده لعدم احتمال ذالک فقهیان. سیزدهمین مطلب این که فرمودن اگر مردی بکر باشه یا زنی، معلوم میشه که در این جهت معلوم خواهد شد که فرقی نمی کنه، اگر مرد یا زنی بکر باشن، بکر و بکره، به این معنا که ازدواج کردن اما هنوز با هم همبستر نشدن یا با همسرش همبستر نشده. حالا این مردی که ازدواج کرده و هنوز همبستر نشده، به اصطلاح امروزی ها دوران عقدشون هست، عقد بستن، ولی دختر در خانه پدرش، پسرم در خانه پدر خودش، هنوز با هم تشکیل خانواده رسمی ندادن. این اگر زنا کنه، اینجا میفرماین تازیانه میزنن، موی سرش رو هم قیچی میکنن یا میتراشن و یک سالم از محلش تبعیدش میکنن. دلیلش میفرماین صحیحه حنان. شخصی از امام صادق همین مطلب رو سوال کرد، حضرت همین مجازات رو براش فرمود. 100 تازیانه، جز و شعر، نفی من المصر، تفریق بینه و بین اهله، که حالا این خواهد آمد، این رو قبول نمی کنن که لازم باشه تفریق بینه و بین اهله. ان قلت، شما گفتید که حد جلد است و جز و نفی. در صحیح علی ابن جعفر جز نداره، حلق داره. همین سوال رو از حضرت میکنن، حضرت میفرماد که یه حلق و رأسو، سرش تراشیده میشه، آیا سرش جز میشه یا حلق میشه؟ فرق بین جز و حلق. جز تقریبا شاید بشه تعبیر کرد قیچی کردن، که از ته ته زده نمیشه، اما حلق یعنی تراشیدن، از ته ته زده میشه. آیا جز یا حلق؟ آیا از ته میزنن یا کوتاه میکنن؟ به تعبیری قیچی میکنن. صحیحه حنان داره جز، صحیحه علی ابن جعفر داره حلق، کدوم یکی؟ میفرماین اینجا تعبیر به حلق، اونجا تعبیر به جز. جمع بین این دو صحیحه اقتضا میکنه تخییر رو. ما مخیریم، میتونیم جز کنیم، میتونیم حلق کنیم. پس بنابراین حدش جلد و نفی و جز یا حلق، هر کدوم از اینا رو انجام بدیم اشکالی نداره. از این که حضرت در این صحیحه به جای جز حلق فرموده، معلوم میشه جز تخییرن بوده، تعیینن نبوده. خب پس بنابراین این حکم در حق بکر ثابته و قطعا در حق بکره هم هست، چنان که سابقا روایت شو خوندیم که صریحا فرمود البکر و البکره، مرد بکر و زن بکر، در حق هر دو ظاهرن باشه، فقط اختصاص نداشته باشه به مورد بکر. همین رقم 12 هم صحیحه محمد ابن قیس بود، و قضا فی البکر و البکره اذا زنیا. پس در این جهت ظاهرن شبهه ای نیست، ولی اون چه که در متن آمد خصوص بکر بود، اما از باب تقلیب بود. مرد یا زنی که ازدواج کردن ولی هنوز همبستر نشدن، اگر معاذ الله زنا کنن، حدشون اینه. منتها اگر اصلا ازدواج نکردن، در دوران عقد هم نیستن، این دیگه حدش جز نیست، نفی نیست، حتی زنی در عقد هم نداره، این فقط تازیانه است دیگه. مشهور اینه، چون ما اون چه که دلیل داریم بر اضافه کردن جز و نف، اختصاص داره به بکر و بکره، در غیر بکر و بکره دلیل نداریم همچی چیزی اضافه بشه. البته مثل مرحوم محقق فرمودن نه، این خصوصیت نداره بکر و بکره، و هر غیر محسنی اگر زنا کنه هم جلد است و هم جز است و هم نفیه، بکر و بکره خصوصیتی نداره. اشکال دیگر این که شما گفتید جلد و جز یا حلق و نفی، صحبتی از تفریق بین زن و شوهر نکردید که اینا از هم باید جدا بشن، و حال این که در روایت داره یفرق و بینه و بین اهله، این رو چه کار کنیم؟ می فرمان قطعا منظور از این تعبیر این نیست که این نکاحشون منفسخ میشه و اینا حرام ابد میشن بر هم. قطعا و یقینا مقصود این نیست یفرق بینه و بین اهله، ظاهرش اینه که یعنی اینا حرام ابد میشن و از هم جدا میشن و دیگه با هم حق ازدواج ندارن، نکاحشون فسخ میشه. نه، این قطعا مقصود نیست. احتمال داده نمیشه، اصلا در فقه کسی این احتمال رو نداده و به این معنا کسی به هیچ وجه ملتزم نشده و عمل نکرده. پس بنابراین مقصود اولویته، مقصود اینه که بهتر اینه که اینا از هم جدا بشن. حالا که زنا کرده دیگه بهتر اینه از همسر شرعیش جدا بشه. پس یو فرق و بینه او ولو ظهور داره در وجوب، اخبار در مقام انشاء و ظهور داره در وجوب، اما ما حمل کنیم بر اولویت، بر استحباب. بهتره که اینجور بشه، اما میتونن هم به زندگیشون ادامه بدن. اما ثبوت جلد و جز و نفی از بلد در حق بکر و بکره در واقع، پس دلالت میکند بر این مطلب. سیه حنان سوال کرد مردی امام صادق علیه السلام رو و من میشنیدم، منم اونجا میشنیدم، سوال کرد از بکر که یفجر و فجور انجام میده، کار زشت انجام میده و زنا میکنه. وقت تزوج، حال اینکه ازدواج کرده، زن در عقد داره، ففجر، پس فجور انجام داده و زنا کرده قبل از اینکه دخول کنه به اهلش، هنوز ولی با اهلش هم بستر نشده، به خانه نبرده اصطلاحا. فقال، حضرت فرمود زده میشود صد تازیانه، قیچی میشه و قط میشه، موش جز یعنی قطع که طبیعتا دیگه با مثل قیچی و قط کوتاه میشه در واقع دیگه، از ته تراشیده نمیشه، منتها حالا خوب خوب کوتاه در حدی که قیچی میتونه کوتاه کنه، قط میشه موش و نفی میشه و تبعید میشه از شهرش یک سال و جدایی انداخته میشه بین او و بین اهلش. هازا وقد ورده، این از یک طرف، این رو داشته باش، و حالون که وارد شده است در صحیحه علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر علیه السلام که سوال کردم اون حضرت رو از مردی که تزوج امرأتن، ازدواج کرده زنی رو و دخول نکرده به اون زن، فزنا، پس زنا کرده، ما علی چیست بر او، حدش چیه؟ حضرت فرمود تازیانه زده می شود حد رو، به اندازه حد تازیانه زده می شه و تراشیده می شه سرش، حد همون صد ضربه است دیگه، و جدایی انداخته می شه بین او و بین اهلش و تبعید می شود یک سال. تعبیر در اینجا به حلق است به جای جز، به جای جز حضرت تعبیر کرده به حلق. چکار کنیم؟ والجمع یقتضی، جمع بین این دو روایت اقتضا میکند حمل بر تخییر بین جز و حلق رو، هر دو روایت صحیح است، لا محاله ما هم میکنیم بر تخییر، مخیره این کار رو بکنه یا اون کار رو بکنه. هازا، این رو هم داشته باشید و مشکل رو برطرف شده بدانید. و قد قیل، گفته شده که جلد و جز و نفی اختصاص به بکر نداره، فقط بکر و بکره به این معنایی که گفتیم، تزوج قبل ان یدخل به اهله ولی هنوز دخول نکرده و زنا کرده، اختصاص نداره به این، بلکه شامل می شود هر زناکار غیر محسن رو، هر زناکاری که همسر نداشته باشه هم همینجوره، چون اینم در واقع محسن نیست، هنوز همسری که دخول کرده باشه نداره. محسن کسی است که همسری داشته باشه که دخول انجام شده، لذا این میشه غیر محسن. بکر و بکره به عنوان غیر محسن مطرحن، خود بکر بکره بودن خصوصیت نداره. و من اختار ذلک، المحقق قدس سره، از کسانی که اختیار کرده همین مطلب رو، محقق هلی در شرایع ایشون فرمودن بکر و بکر خصوصیت نداره و هر غیر محسنی حکمش همینه. اما مشهور و معروف اینه که نه، غیر محسن حکمش جلده، در خصوص بکر و بکره حکمش علاوه بر جلد جز و نفی هم هست. و اما حکم به تفریق بین این و اهلش، باید از خانمش هم جدا بشه یا او خانم از شوهرش هم جدا بشه، پس ناچاریم از حملش بر اولویت، اولا اینه که جدا بشن، نه کنایه باشه از انفساق که خود به خود عقدشون منفسقه و کنایه باشه از محقق شدن حرمت ابدی که اینا دیگه بر هم حرام ابدی شدن. نه، چرا؟ به خاطر عدم احتمال این انفساخ و حرمت ابدی فقهیاً. از نظر فقهی احتمالش هم نیست که اینا بر هم حرام ابد شده باشن و نکاحشون منفسخ باشه. زنای غیر محسنه بوده، چیزی که اضافه بر بقیه زناهای غیر محسن هست جز و نفیه دیگه، این که حرام ابد بشه بر خانمش، چنین چیز رو هیچ فقیه ملتزم نشده. لذا این قسمت روایت حمل میشه بر اولویت. ثم ان الحكم بجز الشعر او حلقه يختص بالرجل ولا يعم المرأه من دون نقل خلاف في ذلك و یکفی لإثباته القصور فی المقتضی. فلاحظ اجل الحکم بالتغریب عن البلاد یا امها و انستشکل فیه جمع من الفقها لدلالت صحیح محمد ابن قیس و الحلبی المتقدمین فی الرقم الثانی عشر علا ذالک. آخرین نکته در این قسمت این که حکم به حلق یا جز قطعا مخصوص مرده، شامل زن نمیشه بلا اختلاف. نسبت به زن حلق و جز نیست، موی زن رو دیگه نمیتراشن یا قیچی نمیکنن، نسبت به مرده. لذا اگر زنی در دوره عقدش معاذ الله زنا کرد، این فقط تازیانه است و نفی از بلد، اما جز نیست. اما اگر مردی زنا کرد، این سرش هم میتراشن یا قیچی میکنن. چرا؟ چون نسبت به مرد ما دلیل داریم بر جز، نسبت به زن نداریم. مقتضی جز قاصره، مقتضی شامل زن نمیشه، چون اون چه که در روایات داریم یکی صحیحه حنان بود و صحیحه علی ابن جعفر که در صحیحه حنان داشت که سأل رجل عن ابا عبدالله و انا اسمع و عن البکره یفجر. این صحبت راجع به بکره، راجع به مرد بکره. در بعدی داشت که سألتو عن رجل تزوج ولم یدخل بها، باز راجع به مرده. پس بنابراین در این مورد حضرت فرمود یهلق رأسو یجز رأسو، نسبت به غیر مرد اصلا دلیل نداریم بر اینکه جز باشه. مثل صحیحه محمد ابن قیس هم که صحبت از جز نداره. هر جا بکر و بکره با هم آمدن از جز صحبتی نیست. او جایی هم که از جز صحبتی هست بکر تنها آمده. لذا جز یا حلق مختص به مرده. اما تبعید مال هر دویه، تبعید مال هر دویه. اگرچه ادهی در اینم اشکال کردن، اما این دو روایتی که ما داشتیم، صحیحه محمد ابن قیس و روایت صحیحه حلبی، در هر دو تبعید رو نسبت به مرد و زن داشت. در صحیحه حلبی اینجور داشت: فشیخ و شیخه جلد و معه و رجم و البکر و البکرتو جلد و معتن و نفی و سنتن. در صحیحه محمد ابن قیس داشت: فلبکر و البکر ازا زنیا قضا فلبکر و البکر ازا زنیا جلد معتن و نفی سنتن فی غیر مثل ما. خب پس هر دو راجع به بکر و بکره داره، ولذا مقتضی اینجا دیگه قاصر نیست. همون دلیلی که اقتضا میکنه مرد رو تبعید کنن، اقتضا میکنه زن رو هم تبعید کنن. بله، نسبت به سرتراشیدن مقتضی قاصره، اما نسبت به تازیانه و نسبت به نفی بلد مقتضی قاصر نیست. سپس به درستی که حکم به جز شعر، قیچی کردن مو یا حلق مو، اختصاص پیدا میکند به رجل و شامل نمی شود مرأه را بدون نقل خلافی. در این مورد خلافی نقل نشده، قطعا شامل مرأه نمیشه، اختصاص داره به رجل. و کفایت میکند برای اثبات این مطلب قصور در مقتضی. برای اثبات این اختصاص کفایت میکنه قصور در مقتضی. اصلا دلیلی که اقتضاء جز و حلق میکنه مخصوص بکره و شامل بکره نمیشه. فلاحظ، خودتون نگاه بفرمایید. اجل، بله، حکم به تقریب از بلاد، این که ما تبعید کنیم این را از شهر خودش. بله، حکم به تقریب از بلاد و تبعید از بلاد یا امها شامل زن هم میشه. اگر چه اشکال کرده در این تعمیم و در این عموم نسبت به زن جمعی از فقها ها، چرا شامل میشه؟ به خاطر دلالت صحیح محمد ابن قیس و حلبی که هر دوش هم گذشت در رقم 12 بر این عموم. این دو روایت هم راجع به بکره و هم راجع به بکره، و ما طبق این دو روایت باید در هر دو حکم کنیم. الاحسانو و اما ان الاحسان فی الرجل لا يتحقق الا مع حریته فهو مما لا خلاف فیه و تدل علیه صحیحة محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی العبید اذا ذنا احدهم ان یجلد 50 جلده و این کان مسلمن او کافرن او نصرانیین ولا یرجم ولا ینفا و غیرها. و اما انه یعتبر فی احسان الرجل ایذن کونه ذا زوجت دائمت قد دخل بها و هو یتمکن من وطعها متا شاء فتدل علیه صحیحة عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث لا یرجم الغائب عن اهله ولا المملك الذي لم يبن باهله ولا صاحب المتعه فان الفقره الثالثه تدل على اعتبار دوام الزوجيه والثانيه على اعتبار الدخول بها والاولى على اعتبار التمكن من وطئها متى ما شاء اذ الغیبت تلحظ عرفن به نحو طریقیت الى عدم تمکن من الوطع و به قطع نظر عن ذلک یمکن استفاده المطلوبه به وضوح من صحیحة اسماعیل ابن جابر ان ابی جعفر علیه السلام قلت ما المحسن رحمک الله قال من کان له فرج یقدو علیه و یروح فهو محسن و صحیحة هریز و صحیحة حریز سألت أبا عبد الله عليه السلام وصحيحة حريز سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحسن قال الذي يزني وعنده ما يغنيه وغيرهما. أما بحث إحسان و اینکه إحسان به چی هست تا در نتیجه زنای شخص محسن حدش رجم باشه، شخص غیر محسن حدش جلد باشه. اولین ادعا در این بخش این بود که احسان وقتی محقق میشه که این مرد حر باشه، و همینجور البته در ناحیه زن، ولی فعلا راجع به مرد. اگر مرد بنده باشه این محسن نیست، ولو زن هم داشته باشه. بنده رو هیچ موقع سنگسار نمی کنن. بنده اگر زنا کرد که الحمدلله الان بنده ای نیست دیگه، ولی بنده اصلاحی برده، برده و مملوک و غلام اگر زنا کرد این دیگه حدش تازیانه است، چون حر نیست لذا حد رجم نداره. می فرمان مطلب اختلافی نیست، اتفاقی است. صحیحه محمد ابن قیس و غیر صحیحه محمد ابن قیس هم بر همین دلالت داره. امیر المؤمنین در مورد عبید حکم فرمودن که 50 تازیانه زده بشن، نصف حد هر. لا یرجم ولا ینفا، رجم و نفع حضرت فرمودن نه. در عبید، العبید دیگه چه متزوج باشن چه نباشن، زن داشته باشن نداشته باشن، همه رو شامل میشه و مطلب قطعی است. اما اینکه علاوه بر حریت باید مرد زنی داشته باشه، اون زن هم دائم باشه، دخولم به او کرده باشه و هر وقتم بخواد اون زن در اختیارش باشه و بتونه هم بستر بشه. اگر چنینه این مرد محسنه، این زنا زنای محسنه. اما اگر اینجور نیست این مرد محسن حساب نمیشه، لذا اگر زنا کرد فقط تازیانه، دیگه سنگسار نمیشه. می فرمان دلیلش صحیحه عمر ابن یزید. حضرت فرمودن لا یرجم الغائب عن اهله ولا المملک الذی لم یبن به اهله ولا صاحب المتعه. کسی که از اهلش غائبه رجم نمیشه، یعنی مسافرت رفته، در مسافرت الان پروزن و بچهش نیست، رجم نمیشه. چرا؟ غائب یعنی همون که لا یتمکن من وطئها متاشا، هر موقع بخواد نمیتونه عمل زناشویی انجام بده. الان فرسنگ ها از همسرش دوره، خب این رجم نمیشه. این ولی او همسر داره، ولی چون تمکن نداره از عمل زناشویی لذا رجم نمیشه، فقط تازیانه است. و همچنین رجم نمیشود متزوجی که دخول نکرده، مثل دوران عقد مثلا، هنوز در دوران عقدن، این هم رجم نمیشه. حالا نهایتا جز و نفی بر رجم، بر جلد اضافه میشه، ولی سنگسار نمیشه. خب پس کاملا دلالت داره که باید دخول انجام شده باشه. المملک الذی لم یبن به اهله، دخول نکرده، این نه رجم نمیشه. ولا صاحب المتعه، اگر زن صیغه ای داره، زن دائم نداره، اینم رجم نمیشه. پس در صورتی رجم میشه که زنش دائم باشه. پس کاملا روشنه اصل ازدواج باید محقق باشه، که قطعا دیگه وقتی لازمه که حتی دخول شده باشه، دائمی هم باشه، غائب هم نباشه، دیگه اصل ازدواج مفروغ عنه. دائمی باید باشه چون صاحب المتعه لا یرجم، دخول باید شده باشه چون مملکی که لم یبن به اهله لا یرجم، متمکن از عمل زناشویی هر وقت بخواد باید باشه چون غائب لا یرجم. پس بنابراین کاملا از این استفاده میشه. ان قلت غائب از اهل لا یرجم، این دلالت میکنه که غائب لا یرجم، نه اینکه کسی که تمکن از هم عمل زناشویی نداره لا یرجم. ممکنه غایبم نباشه ولی تمکنم نداشته باشه. بین غائب و متمکن از وقت متاشا ام خاص مطلقه. بله هر کسی که غائبه تمکن نداره، اما ممکنه غائب نباشه معذالک تمکن نداشته باشه. موضوع چیه؟ شما میگید موضوع عدم تمکنه، لذا حتی اگر غائبم نیست در همون جاست ولی لعلت تمکن نداره، زنش در همون شهر خودش زندانیه تمکن نداره، اینم سنگسار نمیشه. و حال اینکه در روایت موضوع غائبه، لذا اگر غائب نیست، مسافر نیست ولی در همون شهر، اما لعلت اخرى تمکن نداره، زنش قهر کرده به هیچ وجه دسترسی نداره ولی در همون شهر هم هست، اینها دیگه در روایت نیست، پس باید اینا سنگسار داشته باشه. میفرمان نه، غیبتی که در روایت داره به عنوان طریق مطرحه. غیبت موضوعیت نداره، غیبت طریقیت داره. یعنی غیبت باعث عدم تمکنه، اونی که محور و میزان و معیار عدم تمکنه. از کجا میگید؟ عرف. وقتی شما این رو به عرف بدید، لا یرجم الغائب عن اهله، عرف میفهمه که غائب موضوعیت نداره. غائب من حیث انه غیر متمکن من الوت متاشا، میزان اصلی اونه. اگرم شما در این تشکیک کنید، بگید نه شما نمیتونید حتما چه مطلبی رو به صورت قطعی بگید، روایت صریح داریم. از امام باقر سوال کردن مل محسن، محسن کیه که حدش رجمه؟ محسن با صاد. حضرت فرمود کسی که همسری داشته باشه که صبح و شب در اختیارش باشه. خب اگر چنین همسری داره محسنه، اما اگر نه، صبح و شب در اختیارش نیست، حالا یا مسافرته یا مسافرت نیست، عرض کردم زندانیه در همون شهر، قهر کرده رفته خانه پدرش، اینم جرأت نمیکنه دور بر خانه باباش بره، برادر خانمای قلچماق و اونچنانی داره، جرأت نداره به اون محدوده دور بزنه، خب اینم نداره چنین همسری، پس اینم محسن نیست. یا در روایت بعدی از حضرت سوال میکنن محسن کیه؟ حضرت میفرماد کسی که زنا میکند و همسری دارد که او را بی نیاز کند. خب پس معلوم میشه میزان اینه که همسری داشته باشه که او را بی نیاز کنه ولی او مسافرت هم نباشه. خب اگر مسافرت نیست ولی چنین همسری که او را بی نیاز کنه در اختیارش نیست، اینم محسن نیست. پس این روایات رو در کنار اون روایات که بذاریم، کاملا روشنه که اون غائب طریقیت داره و بر فرضم شما بگید اونجا طریقیت نداره، این روایات صراحت داره، اون نسبت به غائب ثابت میکنه، این نسبت به مطلق المتمکن ثابت میکنه، اون خاص رو ثابت میکنه، این هم عام رو ثابت میکنه، نتیجه میشه در مطلق متمکن احسان تحقق پیدا میکنه، اما اگر متمکن نیست، چه غائب باشه چه نباشه و متمکن نباشه، باز احسان تحقق پیدا نمیکنه. احسان و اما این که احسان در مرد محقق نمی شود مگر با حریت مرد. پس این مطلب از چیزهایی است که خلافی در آن نیست و دلالت میکند بر این مطلب صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام. حکم کرد امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد بنده ها زمانی که زنا کند یکیشون، که این العبید جمع معلای به علف فلام همه عبید رو میگیره یا اطلاقش نهایتا همه رو میگیره، حکم کرد چی؟ که ان یجلده، تازیانه زده شود 50 تازیانه، و اگر چه مسلمان باشه یا کافر باشه یا نصرانی باشه، بنده هر کدوم که باشه تازیانه از حدش، ولا یرجم، و رجم نمیشود و تبعید نمیشود و غیر این سیه. و اما این که معتبر می باشد در محسن بودن مرد نیز علاوه بر حریت، بودنش صاحب زن دائمی که دخول کرده به اون زن و اون متمکن است، داخل شده به اون زن، در واقع تعبیر کنایی باشه، داخل شده بر او و اون متمکن است از وطع اون زن هر زمان که بخواد، هر زمان که بخواد تمکن از وطعش داره، با این شرایط که بعید نیست در چند مورد دیگه هم لم یدخل، مثل صفحه 213 سیه علی ابن جعفر، لم یدخل به هم همین باشه، داخل نشده به اون زن، خود مرد داخل نشده، فاعلش خود مرده، کنایه باشه، داخل شدن کنایه از داخل شدن به هجله و عمل زناشویی، داخل نشده. از هر جا اینجور تعبیراتی لم یدخل به ها دخل به ها، اینجا مقصود همینه، یعنی به خود مرد برمیگرده و با این عنایت که کنایه است، تعبیر صریح نیست، کنایه است این دخول مرد از انجام عمل زناشویی، نه اینکه بله خود دخول موضوعیت داشته باشه. در یه جا یه عبارتی هم داشت که مورد شک واقع شد و دو سه جور معنا کردیم، اونجا هم همین مناسب تر، لم یدخل بها دخل بها، یعنی خود مرد داخل نشده به اون زن یا خود مرد داخل شده به اون زن. شاید این روایت بود که در صفحه 212 رقم 12 است، و هم اللذان قد املکا و لم یدخل بها، داخل نشده مرد به زن، یعنی مرد به اتاق زن نرفته و داخل نشده، حالا که داخل نشده لذا این بکر حساب میشه و حدش رجم نیست. پس دلالت میکند بر این مطلب صحیحه عمر ابن یزید از امام صادق علیه السلام در حدیثی رجم نمیشود غائب از اهلش، که غائب کنایه است از غیر متمکن از عمل زناشویی، و نه مملکی، مملک یعنی تملیک شده، زن بهش تملیک شده، در اختیارش قرار داده شده، تملیک شده ای که بنا نگذاشته به اهلش و همبستر نشده با اهلش، و نه هم صاحب متعه. پس به درستی که فقره سوم صاحب متعه دلالت میکند بر اعتبار دوام زوجیت، چون در متن ابتدا این بود زوجت دائمه، فقره سوم میگه باید دائمه باشه، فقره دوم بر اعتبار دخول به اون زن، مرد باید داخل شده باشه بر اون زن و همبستر شده باشه، چون باز در مت اول قد دخله آمد، دوم قد دخله آمد، لذا فقره دوم بر اون، و دلالت میکند فقره اولا بر اعتبار تمکن از وطع اون زن متا ماشا، هر زمان بخواد تمکن داشته باشه، چون در مقام ادعا اول زوجه دائمه بعد دخول بعد تمکن از وطع بود، در مقام استدلالم از آخر شروع کردن و دلیل ها رو طوری آوردن که اول دلیل مدعای اول، بعد مدعای دوم، بعد سوم، ولو در روایت و برعکس آمده، اول راجب مدعای سوم آمده، بعد راجب مدعای دوم و در آخر راجب مدعای اول. زیرا غیبت، از کجا میگید این دلالت داره بر اعتبار تمکن؟ صحبت از تمکن نیست اینجا. زیرا غیبت لحاظ میشود عرفاً به نحو طریقیت به عدم تمکن از وعد. غیبت طریق به عدم تمکن از وعد، هر جا تمکن از وعد نبود در اونجاها رجم نمیشه. و به قطع نظر از این مطلبی که عرفاً غیبت طریق و خطابات ملغات به عرف، پس نظر عرف میزانه، واقع نظر از این ممکن بیباشد استفاده مطلوب به وضوع از دو روایت دیگه، از دو صحیحه دیگه. برفرض بگیم نه، این در خصوص غائب ثابت میکنه، نسبت به غیر غائب ثابت نمیکنه، ولی او متمکنم نباشه، از صحیحه اسماعیل ابن جابر از امام باقر علیه السلام. قلتو خدمت امام باقر عرض کردم مل محسن، چیست محسن و کیست محسن؟ رحمک الله، خدا شما رو رحمت کنه. حضرت فرمود کسی که برای او فرجی و همسری باشه، فرج کنایه از همسر است، که یقدو علی صبح میکند بر اون فرج و یرو و شب میکنه بر اون، یعنی صبح و شب در اختیارشه، کنایه از تمکن هر وقت بخواد. فهو محسنون، پس این شخص محسنه. و سیه حریز سوال کردم امام صادق رو از محسن، از امام صادق علیه السلام سوال کردم که محسن کیه؟ حضرت در جواب فرمودن اون کسی که زنا می کند و در نزد او چیزیست که بی نیاز می کند او رو، همسری داره که او رو بی نیاز می کنه، این محسنه. خب پس بنابراین کاملا روشنه که میزان اینه که این بی نیاز باشه. کی بی نیازه؟ وقتی که هر وقت بخواد در اختیارش باشه. اما اگر این غائب نیست، در شهرش هم است اما الان همسرش در اختیارش نیست، این همسری که او رو بی نیاز کنه نداره. و غیر این صحیحه اسماعیل و صحیحه حریز، روایات دیگری هم بر همین مضمون دلالت داره. پس قطعاً معیار عدم تمکنه، چه به وسیله غیبت چه غیر غیبت. ثم انه ورد فی صحیحة عمر ابن یزید السابقه ذیل به شکل تالی، قلت ففی ای حد سفره لا یکون محسنا؟ قال اذا قصر و افطر فلیس محسن، یا فلیس بمحسنن، یا فلیس محسنن. حالا در متن فلیس محسنونه، کلام حالا چاره ای نیست جز اینکه لیس رو تامه بگیریم. اگر ظاهر متن رو در نظر بگیریم، لیس پس نیست محسنی، محقق نیست محسنی، لیس تامه. اما اگر لیس به محسن می بود یا لیس محسنن می بود طبیعی تر بود. و هو یدل علی ان الاحسان ینتفی بالسفر الموجب لقصر الصلاة والافطار فی الصوم و لیس بكل غیاب، ولكن ذلك یلزم تعویله او ترهه لعدم قائل به من الاصحاب، ولذا قال المحقق و فی روایت محجورت دون مسافت تقصیر. آخرین نکته در این بخش این که ما فهمیدیم غیبت خصوصیت نداره، سفر رفتن نیازی نیست، عدم تمکن میزانه. حالا سوال اینه که بالاخره در سفرم حکم همینه، در غیبتم حکم همینه، شخصی که غائب مسافره محسن محسوب نمیشه. سوال اینه آیا مطلق السفر موجب میشه که این احسان منتفی بشه و شخص محسن نباشه، یا سفری که نماز شکسته است و روزه تمامه نافی احسانه، اما اگر مسافرتی رفته 3 فرسخ 2 فرسخ، این نه، این نافی احسان نیست، این محسن محسوب بشه، کدوم یکی؟ میفرماید در ذیل صحیحه عمر ابن یزید مطلبی داره که انه همین به ذهن میاد، بله، بلکه ظهورش در همینه یا صریح در همینه، که باید غیبت و سفری داشته باشه که نماز شکسته میشه و الا این محسن محسوب میشه، سر 2 فرسخی رفته این محسن محسوب میشه، ولو الان متمکنم نیست. در این صحیحه اینجور داره از امام سوال میکنه که در چه حد از سفر شخص محسن نیست. حضرت فرمود زمانی که تقصیر کنه و افطار کنه محسن نیست. خب این مفهومش کاملا اینه که اگر تقصیر نکنه و افطار نکنه محسن هست، ولو متمکن نیست محسن هست. خب چه کنیم با این روایت؟ پس مطلق الغیبه مطلق السفر میزان نیست. ایشون میفرمان این روایت رو ما باید یا تعویل کنیم یا ترک کنیم. اگه بشه به نحوی تعویلش کنیم، توجیهش کنیم که منافاتی پیدا نکنه، یعنی قطعا مطلق السفر موجب نفی احسانه، مطلق المسافر و کسی که بر اثر سفر نمیتونه با اهلش هر زمان بخواد هم بستر بشه، ولی دو فرسخ رفته، خصوصا سفرهای اون زمان که با چارپا و پیاده و با مشکلات فراوان و سفر دو فرسخش مثل سفر صد فرسخی الان چه بسا زحمت و اذیت و وقت لازم داشته، با هواپیما الان فوری میره و بر میگرده. قطعا مطلقه، مطلق المسافر، مطلق السفر موجب نفی احسانه. لذا ما یا این روایت رو جوری توجیه کنیم که با این حرف جور در بیاد، با این حرف درست در بیاد، یا اگر نشد که ظاهرا نمیشه، ما باید طرحش کنیم. این روایت رو قبول نمی کنیم. چرا؟ چون هیچ کس به این روایت عمل نکرده. این روایت مهجور اندل اصحابه، چون مهجوره لذا روایت تر میشه. علاوه بر این که این روایت معارض با روایات دیگر هم هست، روایت الذی یزنی و عنده ما یغنی من کان له فرج یغدو علیه و یروه، با اون روایات هم تعارض داره، مگر اینکه حالا بگیم که بینشون اونجا عام و خاصه. اون من کان له فرج عام از مسافر و غیر از مسافر، این در خصوص مسافری که لا یقصر. در هر حال اگر تعارض هم نباشه و بینشون عام و خاص باشه، از ناحیه مهجوریت چون مهجوره، بله اگر مهجور نبود این روایت خاص بود و مقدم بر صحیحه اسماعیل ابن جابر و صحیحه حریز، اما از باب این که مهجوره اندل اصحابه و احدی ملتزم به این روایت نیست، ما این روایت رو طرح میکنیم یا مگر امکان داشته باشه تعویل میکنیم. و نتیجتا مطلب همانه که عرض شد، اگر کسی تمکن از وقت نداره هر زمان بخواد محسن نیست، ولو سفر یک فرسخی رفته. لذا مرحوم محققم که در خیلی جاها معلوم شد مخالف بود با مشهور، اینجا دیگه قبول نکرده، فرموده در یک روایت مهجوره داره که دون مسافت تقصیر، اگر کمتر از مسافت تقصیر بره اینجا احسان نفی نمیشه و این روایت روایت مهجوره. ثم انه ورد در سیه عمر ابن یزید که گذشت، زیلی به شکلی که میاد، اینجور زیلی در اون داره، قلت و گفتم، سیه عمر ابن یزید را همین امروز، لا یرجم القائبان اهل ولا المملک، گفتم پس در چه حد سفرش نمی باشد محسن؟ شما فرمودید قائب لا یرجم، قائب یعنی همون مسافر، در چه حد از سفر محسن نیست و لذا لا یرجم؟ حضرت فرمود زمانی که قصر نماز رو قصر بخونه و افطار کنه، پس نیست محسنی، یا فلیس به محسنن یا فلیس محسنن. و این زیل دلالت میکند بر اینکه احسان منتفی میشود به سفر موجب قصر نماز و موجب افطار در صوم، و مفهومش اینه که اگر چنین سفری نباشه منتفی نمیشه. اذا لم یقصر و لم یفطر فهو و محسنون، و نیست به هر غیبتی، به هر سفری نیست اون انتفاع احسان، به هر غیبتی، هر غیبتی احسان رو منتفی نمی کنه. ولیکن این مطلب لازم است تأویلش، یا این زیل لازم است تأویلش و توجیهش و حملش بر خلاف ظاهر یا طرحش. چرا؟ به خاطر عدم وجود قائلی به این مطلب از اصحاب، و لذا فرموده است محقق و در روایت مهجوره داره که دون مسافت تقصیر. حالا دون رو ممکنه اینجا به معنای اند بگیریم، یعنی احسان منتفی میشه اند مسافت تقصیر، یا به معنای ادون بگیریم کمتر، یعنی در کمتر از مسافت تقصیر رجم میشود و اینجا محسن محسوب میشه، در بیشتر از مسافت تقصیر رجم نمیشه و محسن محسوب نمیشه. در روایت مهجوره‌ای داره که در صورتی احسان منتفی است که به مسافت تقصیر برسه و اند مسافت تقصیر احسان منتفی است، یا در صورتی یا احسان ثابت است در کمتر از مسافت